ساعتیه که بعد از ظهر در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فهیمه خضری‌دری هستم. سلام، ظهر بخیر و خوش آمدید به این بخش خبری. تصادف در بزرگراه تهران قم دست کم 44 کشته بر جای گذاشت. رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد تحویل دادن سلاح‌های شیمیایی سوریه را بالقوه مثبت ارزیابی کرد. باراک اوباما گفت آمریکا از احتمال حمله‌های تلافی جویانه حزب الله لبنان در صورت حمله به سوریه آگاه است. تصادف دو دستگاه اتوبوس در بزرگراه تهران قم در شامگاه دوشنبه دست کم 44 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری ایلنا از افزایش شمار کشته شدگان به 63 نفر خبر داده است. بنابر اعلام کارشناسان پلیس راه، این حادثه به دلیل ترکیدن لاستیک جلوی اتوبوس اسکانیا و انحراف آن به مسیر مخالف رخ داده که به برخورد با اتوبوسی دیگر و آتش سوزی هر دو اتوبوس منجر شده است. اسکندر مؤمنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی شرکت تولید کننده اتوبوس اسکانیا را 50% در این حادثه مقصر دانسته است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز با ابراز تأسف از این حادثه توسعه و مدرن سازی صنعت حمل و نقل ریلی کشور را از اولویت‌های این وزارتخانه برشمرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد روسیه مبنی بر واگذاری تمام تسلیحات شیمیایی دولت سوریه را بالقوه مثبت خواند. آقای اوباما در این حال تاکید کرد که تردید دارد رژیم سوریه دست به چنین کاری بزند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری آمریکا در برنامه تلویزیونی ساعت خبر گفت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره این پیشنهاد گفتگو کرده است. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره پیشنهاد نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه گفتگو کرد. آقای اوباما همچنین روز دوشنبه در گفتگوی با شبکه‌های تلویزیونی آمریکا گفت ایالات متحده از احتمال حمله‌های تلافی جویانه حزب الله لبنان در صورت ورود آمریکا به جنگ علیه رژیم سوریه آگاه است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای اوباما افزود به نظر او بعید است که حزب الله دست به چنین اقداماتی بزند. جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به بروز عواقب ناگوار در منطقه در صورت حمله علیه رژیم بشار اسد هشدار داده است. اما در این ساعت 1:02 بعد از ظهر در تهران نگاهی هم می‌کنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران. همراه با همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با همکار دیگرم محمد زرقامی.
روزنامه‌های اعتماد و بهار و البته بسیاری دیگر از روزنامه‌ها امروز سخنان آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو منتشر کردند که روز گذشته نشست خبری داشته. هر روزنامه‌ای از نگاه خودش به سخنان آقای محسنی اژه‌ای توجه کرده، اما روزنامه بهار یک سوال ویژه داشته در این نشست خبری از آقای اژه‌ای و درباره وضعیت آرش صادقی، یکی از فعالان دانشجویی که از 2 سال پیش اخباری درباره بازداشت دوباره ایشون منتشر شده بود و حتی اخباری درباره احتساب غذای او در زندان اوین. اما آقای محسنی اژه‌ای روز گذشته به روزنامه بهار گفته که ما همچین زندانی با همچین اسمی در زندان اوین نداریم، دست کم در سال 90 و 91 نداشتیم. سخنگوی قوه قضاییه گفته که در سال 89 آرش صادقی بازداشت شده بود، 1 سال به زندان محکوم شده بود و پس از اون آزاد شده. به هر حال این اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه سرنوشت این فعال دانشجویی رو هم در ابهام فرو برده، چرا که روزنامه بهار نوشته که این فعال دانشجویی مفقود شده اگر در زندان نیست. اما روزنامه اعتماد بخش‌های دیگری از سخنان آقای محسنی اژه‌ای رو هم منتشر کرده. در جمله شرط ایشون برای رفع فیلتر از فیسبوک، ایشون در این حال گفته که 2 نفر از 3 نماینده متهم در پرونده اختلاس 3000 میلیاردی به محکوم شدن به رد مال و البته مجازات هایی که برای اونها در نظر گرفته شده.
اما روزنامه جامعه جم از نخستین آزمون دولت حسن روحانی برای تنظیم بازار خبر داده و اون هم مسئله قیمت تخم مرغ.
بله، روزنامه جامعه جمع امروز نوشته که پس از گرانی چند روز اخیر قیمت تخم مرغ که به شانه 10 تا 11 هزار تومان هم رسیده، حالا دولت آقای روحانی در معرض اولین آزمون خودش برای کنترل بازار قرار گرفته. اونطوری که روزنامه جامعه جمع نوشته، دولت آقای روحانی روز گذشته اعلام کرده که قیمت هر کیلو تخم مرغ از این پس 4250 تومان هست و نگهداری بیش از یک هفته این محصول هم ممنوع هست، احتکار به حساب میاد و با اون برخورد خواهد شد. البته روزنامه جامعه جمع اشاره کرده که برخی از فعالان صنفی در حوزه پرورش مرغ و تولید تخم مرغ، از جمله آقای غلامرضا آستانی که به نوشته این روزنامه دبیر و مدیر عامل شرکت هماهنگی تشکیلات مرغداران ایران هست، گفته اگر چالش ها و مشکلاتی که در حوزه واردات خوراک دام و طیور داریم رفع نشه، این بحران تشدید خواهد شد.
برسیم به روزنامه مردم سالاری که صحبت های الهی کولایی رو منتشر کرده که گفته طرح جمعیت و تعالی خانواده تلاشیه برای خونه نشین کردن زنان.
روزنامه مردم سالاری امروز گزارش داده که به تدریج انتقادها نسبت به طرح جمعیت و تعالی خانواده که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی هست رو به افسایشه. اونطوری که روزنامه مردم سالاری نوشته، الهی کولایی که از چهره های اصلاح طلب هست به این روزنامه گفته که این طرح یک حرکتی هست برای خانه نشین کردن گسترده زنان در ایران، چرا که استخدام دختران در این طرح در ردیف آخر و در اولویت آخر قرار داره و البته ایشون گفته که دولت پیشین و مجلس شورای اسلامی در حال حاضر که اکثریت اصولگرا داره باید از کارشناسان، فعالان حقوق زن و همچنین خود زنان نظرخواهی بکنن برای طرحی که میخواست سرنوشت اونها رو رقم بزنه.
نگاهی کردیم به مطبوعات چاپ امروز تهران با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم. اما ساعتی پس از پیشنهاد سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه مبنی بر نظارت بین المللی بر سلاح‌های شیمیایی حکومت سوریه، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم از این پیشنهاد استقبال کرد. این پیشنهاد بازخوردهای بیشتری هم و اظهار نظرهای بیشتری هم به دنبال داشت. حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه که با هم می‌شنویم.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در یک نشست خبری در مسکو از حکومت سوریه خواست برای جلوگیری از حمله نظامی سلاح‌های شیمیایی خود را تحت نظارت بین‌المللی قرار دهد. ولید معلم وزیر خارجه سوریه در این کنفرانس خبری مشترک از طرح همتای روس خود برای نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی کشورش استقبال کرد. این اظهارات پس از سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا در این زمینه در لندن بیان شد. جان کری روز دوشنبه در کنفرانسی خبری با ویلیام هیگ همتای بریتانیایی خود گفته بود کنترل سلاح‌های شیمیایی سوریه تنها در دست 3 نفر از مقام‌های ارشد این کشور است و افزود حکومت دمشق برای جلوگیری از حمله آمریکا باید تا هفته آینده تمام سلاح‌های شیمیایی خود را در اختیار جامعه بین‌المللی قرار دهد. حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه در گفتگو با رادیو فردا در این باره چنین میگوید:
فکر میکنم که دولت سوریه خیلی تحت فشار قرار گرفته، هم از جانب ایران و هم از جانب روسیه، که چین طرحی رو بپذیره و اصلا آمریکا به هیچ وجه و دنیا به هیچ وجه قبول نمیکنه که چنین سلاحی به این شکل بر ضد مخالفین به کار بگیره آقای بشار اسد. منتها یک مسئله مهمی که باید در نظر گرفت این که آقای بشار اسد سابقا بر سر مسائل زیادی موافقت خودش را اعلام کرده اما پایبند به اون نبوده و ممکنه این بار هم به همین شکل در واقع اعلام کنه که این مسئله زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی قرار بگیره، ولی در واقع موقعی که اجرا برسه اینو اجرا نکنه.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در لندن گفت شواهد نشان نمی‌دهد که بشار اسد تمایلی برای تسلیم سلاح‌های شیمیاییش به جامعه بین‌المللی داشته باشد. حسن هاشمیان مشکل و راه حل سوریه را سیاسی می‌داند.
در نهایت با حل سیاسی خواهد بود، چون که حتی اگر آمریکایی ها هم به سوریه حمله کنند، موازنه قوا بین دولت سوریه و مخالفینشون را به هم خواهند ریخت و در واقع وضع را به شکلی ترتیب میدن که اوضاع به نفع مخالفین بشه. اما اینکه این حمله تموم کنه حکومت آقای بشار اسد را به هیچ وجه اینطوری نیست، بلکه دولت روسیه را آماده میکنه که وارد ژنو دو بشه، ژنو دویی که آقای بشار اسد دیگه دست بالا را نداره، این مخالفین هستن که قدرتشون بیشتره و بنابراین بایستی به خواسته های اونها توجه کنه. به همین خاطر راه حل نظامی نیست، مگر اینکه ضربه آمریکا یا حمله آمریکا به سوریه به شکلی پیش بره که در واقع ایران و حزب الله و گروه های دیگه هم درگیر این جنگ بشن، در نهایت آمریکا مجبور میشه که برای تصفیه نهایی چین نزاعی با قدرت نظامی خودش در واقع این اوضاع حاکم در خاورمیانه رو تغییر بده. معنیش اینه که اسد رو از بین ببره، ایران اگه درگیر بشه ممکنه ایران سر جای خودش بنشونه و بسیاری از مسائل دیگه.
از سوی دیگر در لندن دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از پیشنهاد روسیه مبنی بر نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی حکومت اسد استقبال کرد و گفت چنانچه سوریه سلاح‌های شیمیایی خود را تحت نظارت بین‌المللی قرار دهد گام بزرگی محسوب می‌شود و باید آن را تشویق کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
دیروز روز دوشنبه در جمع خبرنگاران، غلام حسین محسنی ژی سخنگوی قوه قضاییه حضور آرش صادقی دانشجوی زندانی را در زندان اوین رد کرد. آقای ژی گفت فردی به اسم آرش صادقی در سال 89 دستگیر شده، به یک سال حبس محکوم شده بود و پس از گذران دوران محکومیت خود آزاد شده است. سازمان عفو بین‌الملل تیر ماه سال جاری بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن نوشت آرش صادقی در زندان اوین اعتصاب غذا کرده و وضعیت مناسبی ندارد. تلاش های رادیو فردا برای تماس با خانواده آرش صادقی تا این لحظه بی نتیجه مانده. بشنویم جزئیات بیشتر رو از فرین عاصمی.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در 51مین نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود فردی به نام آرش صادقی در زندان اوین مفقود شده، اظهار داشت گفته شده که این فرد در زندان اوین اعتصاب قضا کرده، در حالی که در زندان اوین در سال 91 و 92 چنین فردی وجود نداشته است. آقای محسنی اژه‌ای افزود در سال 89 فردی با این نام دستگیر شده و به یک سال حبس محکوم شده است که بعد از سپری کردن محکومیت آزاد شده، اما اگر تشابه اسمی هم بوده چنین فردی در سال 91 و 92 در زندان اوین وجود نداشته است. او توضیح بیشتری در این خصوص و در رابطه با پیگیری این موضوع نداد. خانواده آرش صادقی تا کنون واکنشی به گفته های محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نشان ندادند. سازمان عفو بین‌الملل روز 14 تیر ماه با انتشار بیانیه‌ای نوشت که در خصوص وضعیت آرش صادقی دانشجوی زندانی ایرانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برد نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد. در این بیانیه که در وبسایت عفو بین‌الملل منتشر شده آمده آرش صادقی که بدون تفهیم اتهام در سلول انفرادی و در اعتصاب قضا به سر می‌برد در خطر شکنجه و دیگر آزار و اذیت‌ها قرار دارد و ممکن است نیاز به رسیدگی درمانی فوری داشته باشد. آرش صادقی عضو ستاد 88 میرحسین موسوی در زمان انتخابات سال 88 و فعال دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی بود که 6 دی ماه 88 یعنی روز عاشورا بازداشت شد. در نامه سازمان عفو بین‌الملل آمده که آرش صادقی 26 ساله بار آخر در 15 ژانویه 2012 یعنی سال گذشته بازداشت شده و از آن زمان در سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین نگهداری می شود. پیش از این احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم در بخشی از گزارش مهر ماه سال 90 خود به مسئله بدرفتاری با آرش صادقی پرداخته بود. آرش صادقی در دورانی که بیرون از زندان بود در گفتگو با وبسایت روز آنلاین از نحوه بازجویی‌اش سخن گفته و اعلام کرده بود که در دوران بازداشت دو بار کتفش در رفته و دندانش شکسته است.
گزارش همکارم فرین آسمی بود از سخنان روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت آرش صادقی از فعالان دانشجویی در ایران. اما یادتون باشه که شما میتونید با رادیو فردا همواره در تماس باشید. 0042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید تماس بگیرید در طول 24 ساعت شبانه روز و پیام و دیدگاه خودتون رو ضبط بکنید روی پیامگیر رادیو فردا. همکاران من به دقت پیام های شما رو گوش خواهند کرد. در فرصت های مناسب صدای شما رو از رادیو فردا پخش خواهیم کرد. سپاسگزار از همراهیتون. همچنان با ما بمونید. با شما هستیم.